بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 200، سطر 11. ثم قوله کیف یصدق عاقل الی آخره، تعریض به بهمنیار، حیث قال فی التحصیل ذاته تعالی و ان کان محلا لاعراض کثیرا لکن لا ینفع عنها ولا یتصف بها. بعد از اینکه مبنای ابن سینا در باره علم واجب طالب ما ادا بیان شد و معلوم شد که ایشون قائل به صور مرتسم است، وارد اشکالاتی شدیم که از دیگران و کلام ابن سینا وارد شده بود. دومین شخصی که اشکال برای ابن سینا کرده بود گفتیم که شیخ اشراقه. شیخ اشراق دو تا اشکالش رو ما خوندیم تا حالا، البته اشکالات دیگه هم داره، بعدا انشالله میرسیم، ولی دو تا اشکالش رو تا حالا خوندیم. اشکال اول خونده شد، جوابش هم خونده شد، اون دیگه تکرار نمیشه. اشکال دوم رو ما خوندیم، جوابش رو الان میخوام بگیم، اون اشکال من تکرار میکنم. اشکال دوم این بود که چگونه شما قائل میشوید که این صور در ذات خدا مرتسمه و در این حال ادعا میکنید که ذات خدا به این صور متصف نیست. بهمنیار حرفش اینه که این صور در ذات خدا متصمند، ولی در اینی که ذات خدا محل این صوره و این صور در ذات متصمند، در این حال ذات به این صفات به این صور متصف نیست. شیخ اشراق میگه این حرف اصلا نباید از مثل بهمنیار گفته بشه، حرفیست که واضح البطلانه، به خاطر اینکه اگر موصوفی، اگر شیئی محل شد برای اوصافی، قهرن متصف به اون اوصاف میشه. نمیتونی شما بگید متصف نشده. اگر شما قبول دارید که این اوصاف یا این اعراض که عبارت از صورند در ذات خدا مرتسم شدند و ذات خدا محل این عوارض و اوصاف قرار گرفته، چگونه میتوانید بگویید که ذات متصف به این عوارض و اوصاف نشده؟ این اشکالی بود که شیخ اشراق بر مشا، یعنی بر بهمنیار وارد کرده. مرحوم صدر رو میفهمد که عبارت بهمنیار در کتاب تحصیل ایشون ذکر میکنه که مفادش همیست که عرض شد، و بعد اشکال شیخ اشراق هم که قبلا ذکر کرده بود، بعد شروع میکنه به جواب. ایشون اینطوری میگه، یعنی صدر، من حالا عبارت بهمنیار رو بخونم که اشکال شیخ اشراق کامل معلوم بشه بهتره، بعدا جواب رو عرض کنم. صفحه 200، صفحه 11. ثم قول شیخ اشراق که گفته کیف یصدق عاقلون تا آخرش، تعریض است به بهمنیار، که بهمنیار در کتاب التحصیل اینطوری گفته ذات خداوند ولو محل اعراض کثیر است. ببینید محل بودن بهمنیار داره قبول میکنه. اعراض کثیر، خب اعراض اوصافن دیگه، پس ذات خدا محل میشه برای اوصاف کثیره. بعد ادعا میکنه بهمنیار که با اینکه ذات محل است، اما لکن لا ینفعل عنها، منفعل از این اعراض نمیشود و لا یتصف بها، متصف به این اعراض نمیشه. هم نفی انفعال میکنه، هم نفی اتصاف میکنه. و شیخ اشراق میگه بلکه هم انفعال هست هم اتصاف هست. اگر محل برای اون اعراضه، پس از اون اعراض منفعل میشه، اولا به اون اعراض متصف میشه، ثانیاً چطور شما در اینی که قبول دارید ذات محل برای این اعراض، اتصاف و انفعال رو نفی میکنید؟ این اعتراض شیخ اشراق است بر بهمنیار. جوابی که صدر میده اینه که اتصاف معناش روشنه، اما در دو جا این اتصاف واقع میشه، یکی در مادیات، یکی هم در مجردات. این اتصاف در مادیات یه لازمی دارد که در مجردات اون لازم رو ندارد. و فارق بین این دو اتصاف وجود و عدم وجود اون لازمه. در مادیات وقتی اتصاف باشد انفعال و تأثیر هم هست، یعنی اگر علمی بر نفس وارد بشه، نفس مادی نیست ولی تعلق به ماده داره، از همین جهت ما اونو ملحقش میکنیم به مادیات. اگر علم بر نفس وارد بشه، نفس منفعل میشه، هم متصف میشه هم منفعل. وقتی متصف شد منفعل میشه. اگر رنگی بر دیوار وارد بشه که دیوار مادیه دیگه، حالا نفس گفتیم تعلق به ماده داره لذا مادیه، دیوار که خودش جسم است و مادیه روشنه، وقتی که رنگی بر او وارد بشه دیوار متصف میشه و منفعل میشه. پس در جایی که اتصاف مربوط بشه به یک موجود مادی لازمه این اتصاف انفعاله، یعنی اون موجود مادی منفعل میشه. اما اگر وصفی بر مجرد وارد شد، مجرد متصف میشه ولی منفعل نمیشه. انفعال لازمه این اتصاف نیست، لازمه اون اتصاف هست. یعنی اتصاف اگر در مادیات باشد لازمش انفعاله، ولی اتصاف اگر در مجردات باشد لازمش انفعال نیست. روشن هم از جهتش، چون مادیات آمادگی انفعالو داره به خاطر مادی بودنش، لذا اتصاف او رو به سمت انفعال میکشونه. اما مجردات آمادگی انفعال ندارن، مثلا با انفعال ضدیت داره، بنابراین اتصاف اونها رو به سمت انفعال نمی کشونه. در مورد مادیات باید اتصاف مطلق رو مطرح کنیم. در اشتباه گفتم، در مورد مجردات، در باره مجردات باید اتصاف مطلق رو مطرح کنیم، ولی در باره مادیات اتصافی رو که مستلزم انفعال است مطرح می کنیم. تا اینجا مطلب روشنه. حالا صدرا میگه که مراد بهمنیار از اتصاف اون لازم اتصافه. وقتی میگه مجرد متصف نمیشود یعنی منفعل نمیشود، یعنی متأثر نمیشود، لازم رو داره نفی میکنه، نه مطلق اتصاف رو. یا به تعبیر دیگه اون اتصافی رو داره نفی میکنه که تو مادیات اتفاق میفته، تو مجرد داره اون اتصاف رو نفی میکنه، نه مطلق اتصاف. به قول شیخ اشاق هیچ عاقلی اتصاف رو نفی نمیکنه، بهمنیار هم اتصاف رو نفی نکرده، اتصاف مستلزم انفعال رو داره نفی میکنه. میگه در عقل اول مثلا یا در خود من اگر اتصافی باشد این اتصاف همراه انفعال نیست، خداوند متصف به این صور هست ولی نه اتصافی که همراه باشه با انفعال. پس وقتی میگه لا یتصف بها یعنی لا یتأثر منها لا ینفعل بها، به این که اشکال نداره. اگر اصل اتصاف رو بهمنیار رد میکرد و نفی میکرد جادا شما حرف بزنید، جادا شما اشکال کنید، ولی ایشون یعنی بهمنیار اصل اتصاف رو نفی نکرده. در خداوند در مجردات اتصاف مستلزم انفعال رو نفی کرده و باید این چنین اتصافی رو هم در مجردات نفی بکند. پس اشکال شیخش رو جواب داده شد. بهمنیار از اتصاف اراده کرده لازم اتصاف رو، اون لازمی که در اتصافات مادی هست اون اراده کرده. وقتی میگه خداوند متصف نمیشود یعنی اون لازم اتصاف رو، لازمی که در مادیات حاصله اون رو خداوند ندارد، یعنی تأثیر و انفعال نداره، نه اصل اتصاف رو. و مراده یعنی مراد بهمنیار اینی که انهو یعنی خداوند در اینی که محل است و متصف هست اما لا یتأثر متأثر و منفعل نمی شود، خب بعد به صدرا میگیم مگر بهمنیار میتونه از نفی اتصاف نفی تأثیر اراده کنه؟ میفهمد بله میتونه، چون تأثیر لازم اتصافه و ما میتوانیم ملزوم رو نفی کنیم، نفی لازم رو اراده کنیم در همه جا، نه فقط اینجا، در همه جا میتونیم ملزوم رو نفی کنیم و نفی لازم اراده کنیم. این شما در اینجا اتصاف رو که ملزوم نفی کرده، نفی لازم رو یعنی نفی تأثیر و نفی انفعال اراده کرده، اشکالی نداره، بیان میکنه لازم بودن رو، میگه انفعال لازم اتصاف است منتها در مادیات نه در مجردات. فإن اکثر ما یطلق، اکثر ما یطلق چون بیشتر اوقات اتصاف در مادیات اطلاق میشه و در مادیات هم مستلزم انفعاله، پس اتصاف اکثرا مستلزم انفعاله و نادرا خالی از انفعاله. نادرا اونجایی که اتصاف شما در مجردات به کار ببرید، اونجا مستلزم انفعال دیگه نیست. فإن اکثر ما یطلق لفظ اتصاف انما هو در اعراضی است که یتأثر از اون اعراض موضوع، موضوع یعنی اون معروض، یعنی اون محل عوارض. اما یتأثر یعنی چی؟ یعنی یسیر و به حال لم یکن هو فی ذاته علیها، این موضوع به حالی میافتد که در ذاتش بر اون حال نبود. یعنی وقتی عارضی وارد می شود تغییری در این موضوع ایجاد می کند، این موضوع رو وارد حالتی می کند که این حالت در ذات این موضوع نبود، با آمدن این عرض این حالت پیدا شد و این معنی انفعال دیگه. چلجس در اتصافش به لون و طعم و سایر عرض که اینجا یه موجود مادی رو مطرح کرده متصفش کرده و این اتصاف همراه انفعاله. مثال دومی که میزنه نفسه، نفس موجود مادی نیست ولی وابسته به ماده هست، به خاطر وابستگی به ماده اتصاف در او هم به معنی تأثیره و چند نفس در اتصافش به علم و قدرت رو غیره. خب مثل دیوار، مثل جسم که مادیه، مثل نفس که مادی نیست ولی متعلق به ماده است، این هر دو اتصافشون همراه با انفعاله. اما عقل، حالا عقل اول باشه عقل فعال باشه، بالاخره یه موجود مجرد، یه موجود مجرد اتصافش معنی انفعال نیست. اتصافش به این معنی نیست که چیزی و حالتی براش پیدا شده که در ذاتش نبوده، بلکه میتونیم بگیم متصف شده به چیزی که از اول تو ذاتش هست. اینجا اتصاف همراه تأثیر نیست، همراه انفعال نیست، اینو بهش میگن اتصاف مطلق، اتصافی که لازمی به نام انفعال و تأثیر نداره. این اتصاف مطلق برای مجردات هست، ولی اون اتصاف رائج که در مادیات هست و همراه انفعال برای مجردات نیست. خدا مجرده، متصف به صور شده، ولی اون اتصافی که همراه انفعال نداره، ولی اصل اتصاف رو داره. و بهمنیار هم اصل اتصاف نفی نکرد، بهمنیار اتصاف خاص رو که در مادیات رایجه اون نفی کرد و حرفش هم درست. و لیس کذلک حال العقل الفعال، حال عقل فعال این چنین نیست که اتصاف پیدا کند اتصاف همراه انفعال. حال عقل فعال اینطور نیست در اون وقتی که افعالی براش حاصل می شود، احوالی آثاری صادر از اون می شود، حال عقل عوض نمی شود. عقل وقتی می خواد صورتی رو صادر کنه ولی اون صورت قبول می کنه و به اون صورت متصف می شود، وقتی صورتی رو داره صادر می کنه حالی ازش عوض نمی شود. او قدرت صدور دارد و صادر هم می کند، صادر کردن در بیرون یک حادثی به وجود میاد، نه در ذات حالتی حاصل بشه. لیسه کذالک حال عقل فعال، در اونجا که افعالی رو حاصل می کند، احوالی رو به وجود می آورد و آثاری رو صادر می شود عنه، که این آثار من جهت الفاعلیت و ایجاب حاصل می شند نه به جهت قبول. یعنی اینطور نیست که قبول کند و منفعل شود، بلکه صادر می کند و فاعل می شود. این صبر رو خداوند داره صادر میکنه. متاسفم میشه به این صادر کردن، متاسفم میشه به این صبر. خدا متاسف است به این که خالق مقام هست. آیا ما لذات خدا متاسفیم؟ نه، این اتصاف من جهت الفاعلیته، یعنی چون مصدر ماست بهش خالق گفته میشه، چون مصدر اون صبره بهش عالم گفته میشه. این عالم، این خالق صفت میشن برای او، منتها من جهت الفاعلیت، نه من جهت قابلیت، نه اینکه خدا قبول کرده و متأثر شده، بلکه از این جهت که صادر شده و صادر کرده و متأثر نشده. این در مورد علم بود. و کزل اضافات، اضافاتی که عارض می شود لهو، یعنی برای خدا، ایلال معلولات لهو یعنی لعقل فعال. یا خدا فرق نمی کنه، ما تولید بالاخره مجردات داریم مطرح می کنیم، صدر مثال به عقل فعال زده. و کزل اضافاتی که عارض می شود لعقل فعال به معلولات متأخر از عقل فعال، این اضافات مثل خالقیت، مثل رازقیت، امثال زاره، که اینها با توجه به مخلوق و مرزوق موجود میشن، اینا وصف قرار میگیرن برای اون مجرد، ولی نه وصفی که او رو منفعل کنن، بلکه وصفی که حکایت میکنن از فاعلیت او، از موجب بودن او، نه از قابل بودنش و منفعل بودنش. خب این تموم شد. صد را میخواد مطلب رو جمع کنه، اشکال و جواب دو تموم شد، حالا میخواد مطلب رو جمع کنه. ببینید چطوری جمع میکنه. میگه یا بهمنیار از اتصاف اراده کرده، مطلق اتصاف و مطلق موصوف بودن، معروض شدن رو که توش انفعال نیست، اگر این رو اراده کرده باشه که اشکال برش وارد نیست. بله، تلفظ کرده به لفظی که یه خورده آدم فکر میکنه نفیش به جا نیست، یعنی کلمه اتصاف آورده. اگر میگفت خدا منفعل نمیشد، شیخ اشتاق اشکال نمیشد. گفته خدا متصف نمیشه، لفظ رو عوض کرده، شیخ اشتاق داره اشکال میکنه. صدر میگه که اگر مراد بهمنیار انفعال باشد، ما تنگ نمیگیریم که چرا این لفظ رو آوردی، چرا اتصاف گفتیم، میخواستی از اول انفعال بگی. سخت نمیگرفتیم برش، میگفتیم عیب نداره، حالا تو تعبیر کردی به تعبیری که خود مهمه، ولی چون مقصودت روشنه دیگه اشکال برات وارد نیست، ما میدونیم تو اراده کردی انفعال، اشکال برات وارد نیست. و اما اگر شیخ اشراق اراده کرده از اتصاف، اون اتصاف مطلق رو، و فکر کرده که بهمنیار داره اتصاف مطلق رو نفی میکنه، اشکالش بر بهمنیار وارد نیست، چون بهمنیار اتصاف مطلق رو نفی نمیکنه، اتصاف خاص رو داره نفی میکنه. پس اگر شیخ اشراق اراده کرده که یعنی گفته باشه که بهمنیار داره اتصاف به معنی انفعال رو نفی میکنه، اشکال شیخ اشراق وارد نیست، جز این که اشکالش اینه که چرا به این تعبیر تعبیر کردی. بهمنیارم میگه من در تعبیر دست و بالم تنگ نیست، مزایقه در تعبیر نیست، میتونم هر تعبیری بخوام بکنم، منتها به شرطی که منظورم رو روشن کنم، و من منظورم روشن کردم. و اگر شیخ اشراق میگه اراده کرده است بهمنیار اتصاف مطلق رو و اونو داره نفی میکنه، به شیخ اشراق میگه نه، بهمنیار میتونه اراده نکرده. پس اونی رو که شیخ اشراق دارای محذور میبینه که اتصاف در معنی انفعاله، اون اصلا بهمنیار برای خداوند نیورده. اون اتصاف مطلق رو اگه شیخ اشراق فکر میکنه بهمنیار درست کرده، محذوری در اون اتصاف مطلق نیست. پس یا تعبیری بهمنیار کرده که محذوری درش نیست، یعنی اتصاف گفته انفعال اراده کرده، نفی اتصاف کرده، نفی انفعال اراده کرده که محذوری درش نیست، یا اینکه اونی که محذور دارد که نفی اصل اتصاف باشد، اون اراده نکرده. پس اونی که اراده کرده و هیم بهمنیار که تصاب من این فعاله، اون نفیش بجاست، محضوری در گفتنش نیست. اونی که محضور داره که نفی اصل اتصافشو اونو به من اراده نکرده، اونی که محضور دارد که نفی اتصاف اون رو به من اراده نکرده، اونی که محضور نداره به این نفی اتصاف من این فعال اون رو اراده کرده ولی لفظش جوری دیگه است، بنابراین اشکال بر مهمنی رو وارد نیست. فعن اریده از جانب بهمنیار اراده شده از اتصافی که داره نفیش میکنه، مطلق معروضیت و ملحوقیت فلا مزاقت فی اللفظ بعد وضوح المقصود. اگر مقصودش رو بهمنیار روشن کرده باشه در لفظ ما سخت نمیگیریم، مزایقه تنگ نمیگیریم، سخت نمیگیریم، نمیگیم چرا این لفظ رو گفتیم. این فعین اوریده رو مربوط سلام کن مربوط کنیم به شیخ اشراق، نه به بهمنیار. من به بهمنیار مربوط کردم اشتباه بود، یعنی در وقتی که میخوندم به بهمنیار مرتبط کردم، این اشتباه بود، در وقتی از خارج میخوندم درست گفتم. اگر اراده کرده شیخ اشراق و فهمیده از کلام بهمنیار مطلق اتصاف بود، و داره اشکال میکنه به بهمنیار، ما به شیخ اشراق میگیم سخت نگیر بر بهمنیار، او مرادش مطلق اتصاف نبوده، نفی مطلق اتصاف نکرده، نفی انفعال کرده، مقصودش هم روشنه، در لفظ خیلی دقت نکن. حالا ایشون وقتی گفته اتصاف و انفعال اراده کرده، چون بیان کرده مقصودش رو، اشکالی نیست. فلا مزاقت فی اللفظ بعد وضوح المقصود، یعنی بعد از اینکه مقصود بهمنی روشنه ما برش سخت نمیگیریم، تنگ نمیگیریم که چرا این چنین لفظی گفتی، چرا گفتی اتصاف نیست، باید میگفتی انفعال نیست. خب اون بیان میکنه که من منظورم همین بوده، میخواستم بگم انفعال نیست. لکن لا فساد فی تحقق یونا، در تحقق این لفظ ها هنا در اینجا، یعنی در باره مجرد فسادی نیست. ایشون در باره مجرد داره نفی اتصاف میکنه و مرادش نفی انفعاله، پس در واقع داره نفی انفعال میکنه و نفی انفعال هم که فساد نداره، درست هم هست در باره خداوند و مجردات باید نفی انفعال بشه. بله اگه در مادیات نفی انفعال میشد اشتباه بود، فساد داشت، اما نفی انفعال در مورد مجردات محقق است و فسادی هم در تحققش نیست. لکن لا فساد فی تحقق این لفظ آهونا، یعنی نفی انفعال، نفی انفعال در مورد مجردات محققه و فسادی هم در تحقق این نفی انفعال نیست. بله نفی اتصاف مطلق اگر میکرد فساد داشت، ولی نفی اتصاف همراه انفعال که بر میگردد به نفی انفعال اشکالی نداره، در مجردات باید نفی انفعال رو ادعا بکنه و محقق بتونه. و این اوریده اگر اراده شده از اتصاف انفعال، یعنی اراده شده ما یسیر الموضوع به سببهی به حال لم یکن علیه فی ذاته، اگر اراده شده از اتصاف ما یسیر یعنی انفعالی که باعث می شود موضوع یعنی موصوف به سبب اون انفعال به حالی بیفتد که بر اون حال در ذاتش نبود، یعنی در کنایه از انفعال میاره، های عبارت به این صورت میاره که بگه انفعال برسونه. اگر اراده شده از اتصاف ما یعنی انفعالی که به این معناست که موضوع به حالی افتاده است که در ذاتش نبود. اگر این اراده کرده فلیس به لازمه، انفعال لازم نمیاد. یعنی اگر میگوییم خدا صبر مرتسمه دارد و محل است برای این صبر، انفعال از محل بودن لازم نمیاد، اتصاف لازم میاد ولی اشکال نداره، انفعال لازم نمیاد.
بله، فلیس بلازمه للاتصاف یا فلیس بلازمه للمحل.
ببینید من عبارت رو معنا کردم، عبارت رو معنا کردم، نفی اتصاف و نفی انفعال اینا رو گفتم و درست بود، ولی برای اینکه عبارت زبونتر معنا بشه کلمه نفی رو نیارید. اگر شیخ اشراق از اتصافی که ادعا می کند حاصل است، عبارت دارم جور دیگه معنی می کند، اون معنی اولی کردن درست بوده، اون معنی دوم یه معنی واضح تریه. اگر شیخ اشراق از اتصافی که ادعا می کند وجود دارد اراده کرده مطلق اتصاف، میگیم که درست است، اتصاف مطلق برای خدا حاصل است، ولا فساد فی تحققهی، در تحقق فساد است. ولی اگر اراده کرده از اتصاف انفعال رو، اراده کرده انفعال رو، ما میگیم که در مجردات که اتصاف حاصل میشود انفعالی حاصل نمیشود، تو چیزی رو ادعا کردی که وجود نداره. ببینید اشکال من توضیح بدم، اشکال شیخ اشراق بود که این عبارتی که الان دارم معنی میکنم خوبتر باید روشن بشه. شیخ اشراق به ممیر خلاصه حرفش اینه، چرا اتصافی رو که هست نف کردی؟ پس شیخ اشراق داره وجود اتصاف رو ادعا میکنه. حالا ما به شیخ اشراق میگیم اگر از اتصاف مطلق اتصاف رو اراده کردی و اونو داری برای خدا ثابت میکنی، اون که ما میگیم لا فساد فی تحققی، باید برای خدا ثابت بشه و بهمنیار هم اونو نفی نکرده، نفی این اتصاف محضور دارد ولی بهمنیار نفی نکرده تا گرفتار محضور بشه. و اگر به شیخ اشراق میگیم اگر اراده کردی از اتصافی که داری ادعا میکنی انفعال را، و میگی باید این محل که محل صبر مرتسم است منفعل بشه، میگیم نه انفعال پیش نمیاد. اونی که محضور دارد یعنی انفعال حاصل نمیشه، اونی که حاصل میشود یعنی اتصاف محضور نداره. پس اصل اتصاف حاصل است محضور ندارد، انفعال هم که محضور دارد حاصل نیست، بهمنیار هم نداره اینجا. پس چه اشکالی داره بهمنیار؟ اون داره اتصافی که محضور داره نفی میکنه، یعنی انفعال رو، نه اتصافی که جایزه. شما میگی این اتصافی که هست باید اثباتش کنیم، میگیم این اتصاف هست باید اثبات کنیم، بهمنیار هم اتصاف رو اثبات کنیم، اتصاف مطلق. اونی که باید نفی کنه انفعال بوده، اونم نفی کرده. منتها فقط حرف ما اینه که شما که به بهمنیار میگیم شما لفظ اتصاف رو در اینجا آوردی، مثلا به انفعال میابردی بهتر بود. اگه اینو بگی که اشکال میشه، اشکال لفظی، مقصود بهمنیار روشنه، حرف درستی داری میزنه، لفظش یه مقدار مهمه و این مهم بودن هم اشکال نداره، چون خودش داره رفع توهم میکنه. خودش تو عبارت خودش اول میگه لا ينفعل انها ولا يتصف بها، اول لا ينفعل رو ذکر میکنه و نشون میده که مرادم از لا يتصف همون لا ينفعله. پس بنابراین اشکال بر بهمنیار وارد نیست، نه بر مقصودش وارد، نه بر تعبیرش. فاللازم و غیر و محذورن، اتصافی که از ارتسام صور در ذات لازم می آید محذور ندارد، غیر محذور. فاللازم اینو اتصاف، اتصافی که از ارتسام صور در ذات لازم می آید محذوری ندارد، چون اصل اتصافی نه اتصاف همراه انفعال. والمحذور یعنی اون اتصافی که همراه انفعاله که اون محذور داره غیر لازم، لازم نمیاد. ارتسام صور در ذات واجب تعالی مستلزم اتصاف هست، ولی مستلزم اتصاف به من انفعال نیست. پس انفعالی که محذور دارد لازم نمیاد، اتصافی که لازم میاد محضور ندارد. خب اینم اشکال دوم شیخ اشراق بود و جوابش. حالا اشکال سومه، بله اشکال سوم نمیرسیم بخونیم، به خود اشکال سوم توضیح زیاد لازم داره. فقط یه اشاره بکنم که اگه خواستید روش مطالعه کنید راحت باشه بهتون. شیخ اشراق این اشکالشو دائر میکنه بین سه تا احتمال. صور مرتسمه مقدمن بر اشیاء خارجیه، بنابر نظر مشهور اول صور مرتسمه است بعد اشیاء خارجی است. شیخ اشراق اینطور میگه، میگه یا این صور رو از اشیاء مؤخر میکنید یا مقدم میکنید یا براتون تقدیم و تأخیر فرق نمیکنه. سه تا راه پیش پای مشا میذاره و بعد در هر سه راه هم اشکال وارد میکنه. صد را عبارت های شیخ اشراق را تختی میکنه، راه اول رو در این قاله اول میگه، راه دوم رو توی ثم انه لما استشعر به هذا الدفع میگه، راه سوم رو توی ثم قاله میگه. یعنی تختی میکنه کلام شیخ اشراق. شیخ اشراق سه تا احتمال در مورد نظر مشا میاره، هر سه رو جدا جدا رد میکنه. صد را میاد این سه تا احتمال رو از هم جدا میکنه، اول احتمال اول میگه، اشکال شیخ اشراق بر احتمال اول میگه، شروع میکنه جواب دادن. دوم احتمال دوم میگه و اشکال شیخ اشراق بر احتمال دوم میاره، بعدم شروع میکنه جواب دادن. آخر سر احتمال سوم میگه، اشکال شیخ اشراق میاره، بعدم شروع میکنه جواب دادن. پس نحوه تبیین صدرا این چنینی که عرض کردم که تختی میکنه کلام شیخ اشراق. شما یه دونه اما تو کلام شیخ اشراق میبینید، فکر میکنید امای دوم نمیاد، در حالی که امای دوم در عبارت بعد میاد. باز میبینید فرض سوم مثلا احتمالش هست اون نمیاد، در حالی که در عبارت بعد میاد. این تختی کلمات رو توجه داشته باشید، صدر این کار انجام میده و اینطور نباشه که فکر کنید کلام شیخ اشراق ناقصه. کلام شیخ اشراق کامله، صدر تیکه تیکش کرده و همون کمالش هم نقد کرده، منتها تیکه تیکه. خب بقیه بحثمون ان شاءالله برای جلسه آینده.